ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران از امروز. رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با آقای روحانی: اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است.
موفقیت ایران در بازارهای جهانی: کسب رتبه نخست ثبت کالاهای صادراتی جهان، 2.5 میلیارد دلار صادرات به عراق در 3 ماه اخیر و آغاز فعالیت‌های شرکت اپراتوری هند در بندر چابهار.
و 138 مدال رنگارنگ حاصل تلاش کاروان ورزشی ایران در مسابقات جهانی کارگران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
آغاز گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود از امروز. 60 روز پس از گام اول ایران و در پی انفعال و بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام در عمل به تعهدات خود، ایران از امروز بخش دیگری از تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش می‌دهد. قرار است تا ساعتی دیگر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه به همراه علی ربیعی سخنگوی دولت و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اقدامات ایران را در مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی خود اعلام کنند. رئیس جمهور کشورمان چهارشنبه گذشته از افزایش سطح غنی‌سازی و بازگرداندن وضعیت راکتور آب سنگین عراق به شرایط سابق به عنوان دو اقدام ایران در گام دوم یاد کرد. اقدامات ایران در گام دوم واکنشی به ناتوانی و یا بیمیلی اروپایی‌ها در عمل به تعهدات خود در برجام است. رئیس جمهور فرانسه دیشب در تماس تلفنی با آقای روحانی به انفعال طرف اروپایی اذعان کرد و گفت اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است. رئیس جمهور کشورمان هم در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد اقدامات ایران برای کاهش تعهدات خود در برجام کاملا در چارچوب برجام و برای حفظ آن است و اتحادیه اروپا باید به مسئولیت‌های خود در توافق هسته‌ای عمل کند. آقای روحانی همچنین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را تروریستی و جنگ اقتصادی تمام عیار دانست و تاکید کرد تداوم این جنگ به تهدیدات دیگری در منطقه و جهان منجر خواهد شد. در این گفتگوی تلفنی طرفین توافق کردند تلاش‌ها برای حفظ برجام ادامه یابد.
محصولات ایرانی در راه بازارهای جهانی. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از صادرات 2.5 میلیارد دلاری ایران به عراق در 3 ماه اخیر خبر داد. سید حمید حسینی در همایش تجاری ایران و عراق با اشاره به اینکه روزانه 25 میلیون دلار کالا به عراق صادر می شود افزود اولویت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال جاری دستیابی به تجارت 20 میلیارد دلاری است. سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق حدود 13 میلیارد دلار بود. نشست بررسی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در بندر چابهار نیز با حضور سفیر هند و تجار این کشور برگزار شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت با اجرای شدن تفاهم‌نامه ایران، هند و افغانستان، شرکت اپراتور IPGL هند فعالیت خودش را در بندر چابهار آغاز کرد. آقای افزود طی 18 ماه اخیر 17 قرارداد سرمایه گذاری با مبلغ 1000 میلیارد تومان در بندر چابهار منعقد شده است.
این جلسه امروز در خصوص نشست توافقنامه ایران هند افغانستان بوده و موضوعات اصلی این توافقنامه در خصوص تجاری سازی و همچنین تداوم قرارداد شرکت IPGL هند با جمهوری اسلامی بوده که موضوعات به صورت کارشناسی بحث و بررسی شد و مطمئنن هر دو کشور تلاش میکنیم که انشالله این قرارداد تداوم پیدا بکنه.
خبر دیگر این که ایران سال 2018 رتبه نخست ثبت کالاهای صادراتی را در جهان به خود اختصاص داد. میرسالی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت با اعلام این خبر گفت تا کنون 61 محصول صادراتی ایران ثبت جهانی شده است و ثبت جهانی 10 محصول معدنی ایران نیز در دستور کار است.
ساعت کاری ادارات استان خوزستان به علت گرمای هوا امروز و فردا 1 ساعت کاهش یافته و ساعت 12 تعیین شده است. مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان هم از کاهش 1.7% مصرف برق در ساعات اوج مصرف برق در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. بنابر دستور وزیر کشور، برق دستگاه‌های دولتی که دمای 25 درجه سانتیگراد را روی سامانه‌های سرمایشی خود تنظیم نکنند، قطع می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت:
توافقی بود که در جلسه‌ای که وزرای محترم نیرو و کشور حضور داشتند برای کاهش مصرف انرژی به خصوص در ساعات اوج مصرف که از ساعت 12 تا 16 هست اقدام بشه، که یکی از مفاد اون دستورالعمل همین بود که تجهیزات سرمایشی رو در دمای حداقل 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنن و پس از وقت اداری هم سیستم‌های سرمایشی و روشنایی رو خاموش بود. روز پنجشنبه استانداری محترم تهران به تمام دستگاه اجرایی ابلاغ کردن و قطعا از امروز لازم الاجراست. اکیپ های زیادی رو شرکت های توزیع تهران بزرگ و استان تهران برای این منظور اختصاص دادن، مراجعه میکنن، سیستم های اندازه‌گیری هوشمندی دارن که میزان مصرف اونها رو نشون خواهد داد. در صورتی که دستگاهی نسبت به رعایت نکردن این مصوبات اقدامی نداشته باشه، قطعا نسبت به قطع برقش اقدام میکنه.
مدت قطع برق برای 1 روز یا؟
بله، همون روز نسبت به قطع برقش اقدام میشه و در صورتی که دستگاه‌های متخلفی هم شناخته بشن حتما اونا رو به استانداری تهران معرفی خواهیم کرد.
دیوان محاسبات موارد خلاهای قانونی را که مانع اجرای درست قوانین شده است به مراجع مربوطه ارائه کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت مردم از دیوان محاسبات انتظار دارند ناظر هر ریال از بیت المال باشد، اما برخی قوانین این اجازه را به ما نمی دهد و سازمان بازرسی کل کشور می تواند در جاهایی که دیوان محاسبات نمی تواند وارد شود ورود کند. عادل آذر در گفتگو با رسانه ملی همچنین از بازگشت 57 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به خزانه خبر داد و گفت از 100 هزار مدیری که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، 394 نفر حقوق‌های نامتعارف و غیرقانونی می‌گرفتند که مکنون تعدادی از آنها از سمت خود برکنار شده و حتی به زندان رفتند.
دیوان محاسبات 3 تا گزارش فنی تخصصی و کاملا حرفه‌ای در خصوص پرونده معروف به حقوق‌های نجومی به مجلس و سران سقوبه داد. یکیش رو مردم در جریان گرفتن که اولین گزارش ما بود که اون موقع اعلام کردیم که از 100 هزار مدیری که ما نظام پرداخت رو و حقوق و مزایاشون رو رسیدگی کردیم، 394 نفر پرداخت نامتعارف یا حالا به اون تعبیر نجومی داشت. مجموعا از گزارش دوم و سوم و گزارش اول ما چیزی نزدیک بالا بر 57 میلیارد تومان پول به خزانه برگردوندیم. گزارش دوم و سوم گفتیم تمام پرداخت‌ها رو رسیدگی می‌کنیم، هر چی که طبق قانون پرداخت شده است. خب که می‌بینیم قانونیه، هر چی که طبق قانون، حتی دیگه رقمش برای ما مهم نیست. مثلا ما فردی رو بررسی کردیم 5 میلیون تومان حقوق گرفته بود، 2 میلیون تومانش غیر قانونی بود، یعنی باید قاعدتا ایشون 3 میلیون تومان می‌گرفت. اصلا دیگه بحث نجومی و غیر نجومی نامتعارف و وجدان عمومی نداشتیم، متر ما شد قانون.
جنگ لفظی نامزد اصلی دموکرات‌های آمریکا با رئیس جمهور این کشور بار دیگر بالا گرفت. جو بایدن که شانس نخست دموکرات‌های آمریکا برای راهیابی به دور نهایی رقابت‌های انتخاباتی و رقابت با دونالد ترامپ خوانده می‌شود، ترامپ را به یک بچه مدرسه ی قلدر تشبیه کرد. او گفت در گذشته بارها جلوی ترامپ قد علم کرده و به دهان او زده است. ترامپ نیز در مقابل مشکلات این کشور در عرصه تجاری و سیاست خارجی را به گردن رئیس جمهور قبلی آمریکا و معاون او جو بایدن انداخت و گفت این افتضاح اوباما بایدن است. در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز 16 ماه زمان مانده است، ترامپ ادعا کرد چین و برخی کشورهای دیگر به دنبال پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا هستند، اما او در این انتخابات پیروز نمی‌شود.
معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه در 34مین شنبه سیاه‌بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. پس از ماها اعتراض با حداقل 10 کشته و هزاران زخمی، تجمعات در برخی شهرهای فرانسه از جمله در مناطقی از پاریس پایتخت ممنوع است و پلیس به شدت مردم معترض را سرکوب می کند.
À mon avis, c'est que ça fonctionne toujours. Il y a encore beaucoup de monde.
به نظرم این جنبش هنوز جواب میده و هنوز تعداد زیادی از مردم در تظاهرات شرکت میکنن. مکرون باید استعفا بده.
Jusqu'à ce que les luttes s'unissent et que le capitalisme.
این جنبش تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مبارزین متحد بشن و سرمایه داری رو که داره 80% مردم دنیا رو نابود میکنه متوقف بشه.
سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت پیکر 44 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در خاک عراق پنجشنبه وارد کشورمان می شود.
کلید اولیه پاسخنامه آزمون سراسری دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی امروز از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می شود.
مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار از اعزام 5000 نیروی آماده کار ایرانی به خارج از کشور خبر داد. محمد اکبرنیا گفت سال گذشته نیز 2000 نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اعزام شدند.
برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره آواها و نواهای رضوی در مراسمی در تالار وحدت معرفی و تجلیل شدند.
ارتش یمن بار دیگر در واکنش به حملات پیاپی جنگنده‌های متجاوز سعودی به خاک این کشور با پهپاد آشیانه‌های این جنگنده‌ها را در فرودگاه‌های جیزان و ابها در جنوب عربستان هدف قرار داد. سخنگوی ارتش یمن گفت بعد از این عملیات پروازها در فرودگاه‌های عربستانی متوقف شده است.
و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی اردبیل، هرمزگان، فارس و کرمان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. ورزشکاران ایران با به دست آوردن 138 مدال رنگارنگ به کار خود در ششمین دوره مسابقات جهانی کارگران در اسپانیا پایان دادند. در این بازی‌ها کاروان 140 نفره ایران در 9 رشته ورزشی به رقابت با حریفان پرداخت و موفق به کسب 61 مدال طلا، 48 نقره و 29 برنز شد. همچنین وزارت ورزش و جوانان در پیامی موفقیت کاروان طلاییداران رونق تولید را در بازی‌های جهانی کارگران تبریک گفت. در روز نخست مسابقات بین المللی دو و میدانی کازانوف قزاقستان، مهدی پیرجان در دو 400 متر با حد نصاب 49 ثانیه و 95 صدم ثانیه رکورد ملی را ترقی داد و صاحب نشان طلا نیز شد. همچنین رضا مقدم در پرتاب چکش مدال طلا به دست آورد و حمیده اسماعیل نژاد در دو 200 متر بانوان مدال نقره گرفت. در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان، امیر حسین متقی در وزن 65 کیلوگرم و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. در بازی رده‌بندی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، بامداد امروز تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی مقابل تیم شیلی 2-1 به پیروزی و عنوان سوم دست یافتند. سرخیو آگوئرو و پائولو دیبالا برای آرژانتین و آرتور ویدال برای شیلی گل زدند. اما حادثه مهم نیمه نخست اخراج لیونل مسی و گری مدل، کاپیتان های دو تیم بود. دقیقه 37 روی تصاحب یک توپ مسی و مدل درگیر شدند، اما پیش از اینکه درگیری بالا بگیرد بازیکنان دو تیم وارد عمل شدند، ولی داور در حرکت عجیب هر دو بازیکن را از زمین اخراج کرد. همچنین تیم ملی برزیل برای به دست آوردن مقام قهرمانی 30 دقیقه بامداد فردا برابر تیم شگفتی ساز پرو به میدان می رود. دوره یکشنبه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا نیز دیشب ادامه یافت و تیم ملی مصر میزبان بازی‌ها و مدعی اصلی کسب مقام قهرمانی در میان شگفتی همگان با یک گل مغلوب تیم آفریقای جنوبی شد و زود هنگام با مسابقات خداحافظی کرد. تیم آفریقای جنوبی به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم گروه‌ها به دوره یکشنبه نهایی صعود کرده بود. در دیگر مسابقه تیم ملی نیجریه 3-2 از صدر کامرون گذشت. جمعه هم تیم‌های بنین و سنگال به دوره یک چهارم نهایی رسیده بودند. امروز هم ماداگاسکار با با کنگو و الجزایر با گینه و فردا مالی با ساحل آج و غنا با تونس دیدار میکنن. و مجمع انتخابات ریاست فدراسیون وزن برداری ساعت 10 صبح امروز با رقابت 8 نامزد در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 16 تیر ماه. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
سررسید وعده برجامی ایران به اروپای بدعهد.
از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو برمیگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
تغییر ساعات اداری از کاهش بار برق تا افزایش بار روانی.
معاون برق وزیر نیرو میگه اینکه کارمندان یک ساعت زودتر سر کار حاضر میشن سال گذشته موجب صرفه‌جویی 2000 مگاوات در مصرف برق شد. کارمندان اداراتی که به جای ساعت 8 6:30 صبح سر کار حاضر میشن میگن از نظر اونها تفاوت زیادی در مصرف برق ایجاد نمیشه.
و صادرات متهم دوباره گرانی.
وقتی که صادرات انجام میشه ما به یه نوساناتی ایجاد میشه، مثل اواخری که تو بحث پیاز داشتیم، گوجه داشتیم و الان هم نوبت سیب زمینیه.
شماره پیامک مون 3610 هست. اما گزارش اول، با توجه به بیعملی اروپا در مهلت ضرب العجل 60 روزه، گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران از امروز آغاز میشه. گزارش از همکارم موسوی.
پایان ضرب العجل ایران به اروپا. قراره از امروز به بعد گام دوم کاهش تعهدات ایران عملی شه. ادامه مسیری که 60 روز پیش آغاز شد. مدتی که باز هم ایران خیلی از ابزارهاش استفاده نکرد تا بلکه اروپایی ها به خودشون بیان.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید. اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو برمیگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
در قدم اول اروپا باز هم ایران رو با یک شو محک زد. نمایش وین که نشون داد وعده اروپا برای کانال مالی همان شوخی تلخی است که رهبری عنوان کردند، یا به تعبیر رئیس جمهور وعده توخالی است.
شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ مثل که یه بانک اونجا هست هیچ پولی توش نیست، خب مردم بیان صف بندن جلو بانک چیکار کنن؟ بانکی که هیچی نداره، فقط اسمش بانکه. این استکس تو خالی به درد ما نمیخوره.
حالا قرار گام دوم برداشته شه، بازی که کارشناسان میگن میتونه با ایجاد هزینه برای غرب فشارها رو بر ایران کمتر کنه. فؤاد ایزدی.
تا قبل از 18 اردیبهشت کارهایی که انجام میداد ایران خیلی محدود بود، تقریبا هیچ کاری انجام نمیداد در پاسخگویی، و نتیجه اون حرکت این بود که در واشنگتن یواش یواش داشت این تحلیل جا میافتاد که ایرانی ها منتظر خروج آقای ترامپ از کاخ سفید هستند و تا خروج آقای ترامپ کار خاصی انجام نمیدن. نتیجه اون تحلیل این استش که آمریکا با دست باز میتونه هر روز فشارها رو افزایش بده، تحریم ها رو افزایش بده. این وضعیت فعلی ما خیلی بهتر از وضعیت قبل از 18 اردیبهشت، چون وضعیت قبل از 18 اردیبهشت نتیجهش تحریم بیشتر، فشار بیشتر بود. وضعیت بعد از 18 اردیبهشت ما این هستش که طرف مقابل زمانی که میخواد قدم بعدی رو برداره متوجه هستش این هزینه داره.
مروری بر تاریخ پرفراز و نشیب کشور هم نشون میده ما هر جا جلو رفتیم دشمن کوتاه اومده. هر جا مقاومت فعال رو با انفعال جابجا کردیم دشمن جریح‌تر شده. قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس:
از اونجایی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نسته این 20 سالی که ما با اونا مذاکره کردیم، آن چیزی که متوجه شده و اونها رو وادار به کنش کرده، به دنبال ایجاد یک تفاهم کرده و دنبال ایرانی‌ها آمدن که انتظارات ایرانی‌ها رو برآورده کنن، وقتی بوده که ما دست بالاتر میدانی رو داشتیم. یعنی مثلا در همین هسته‌ای ما به سرعت در حال رشد بودیم، سانتریفوژمون رو اضافه کردیم، نمیدونم سطح غنی‌سازی رو افزایش دادیم، وارد تولید آب سنگین شدیم، راکتور و امثال اینها، و وادار شد اونها اون موقعیتی رو که داشتن از عدم پذیرش هر گونه غنی‌سازی به پذیرش غنی‌سازی در یک سطح محدود با یک میزان محدود کاهش بدن. اون چیزی که اونها متوجه میشن زبان اقتداره.
از امروز اخمها و تهدیدها بالا میگیره. اروپایی ها از یک طرف خواهند گفت دست نگه دارید، ما تلاشمون رو مضاعف میکنیم، از طرف دیگه با دزدی دریایی نفتکش از پشت خنجر میزنن، چون کارکرد اروپا در این برهه فریز کردن فعالیت ایرانه. مهدی محمدی کارشناس سیاسی:
اروپایی ها کلن استراتژیشون چند تا پایه اصلی داره. اولا دارن تلاش میکنن برای اینکه ایران تو برجام نگه دارن، ایران رو به هر قیمت ممکن توی برجام نگه دارن و ایران رو توجیه بکنند که تو هم مثل ما صبر کن تا انتخابات 2020 در آمریکا ببینیم چه خواهد شد، این پلتفرم برجام رو به هر نزنیم تا ببینیم بعد کی تو آمریکا رئیس جمهور. کار دومی که دارن میکنن این است که اجازه بدن فشارهای اقتصادی آمریکا رو ایران اثر کنه و اقدام جبرانی قابل توجهی برای ایران انجام نمیدن. ببینید اتحادیه اروپا اقدامات قابل توجهی در پایبندی به تعهدات برجامی خودش میتونسته انجام بده، کار خاصی نکرده. ما یک سال درباره اینستکس فقط حرف میشنویم، آخرش هم تبدیل شده به مکانیسم نفت در برابر غذا و دارو که طور طبیعی توهین‌آمیزه برای ایران. اون روز اروپا به عقیده من دوباره تلاش خواهد کرد خودش رو به عنوان یه بازیگر مؤثر وارد صحنه بکنه و مثلا به ایران بگه که حالا صبر کنید یه مهلت دیگری بدید. تجربه یکی دو سال گذشته به وضوح نشون میده که اروپا یک بازیگر مؤثر نیست و ما نمیتونیم روی سیاست مستقل اروپا و جدیت اروپا در یک راهبرد مستقل در مقابل ایران حساب بکنیم. بنابراین ظرف روزهای آینده از این تجربه باید استفاده بکنیم و به آدرس غلطی که اروپایی ها میدن اعتماد نکنیم.
اگه طبق صحبت‌های رئیس جمهور از امروز گام دوم رو محکم برداریم، ممکنه تبل‌های رسانه‌ای و دیپلماسی به صدا در بیان که چنان می‌شود، اما گزینه مقاومت فعال می‌تونه تو خالی بودن همه تبل‌ها رو در طی زمان مشخص کنه، به شرطی که در این مسیر دچار لغزش و اشتباه محاسباتی نشیم.
خب گزارشی بود درباره گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران. شما شنوندگان و کارشناسان هم در این خصوص میتونید نظرتون رو پیامک کنید که پاسخ مناسب ایران به این بیعملی اروپا چگونه میتونه باشه. 30610 شماره پیامکمونه.
این پیک بامدادی است.
اما دیوار باستانی گرگان در برخی اظهار نظرها حتی قدیمی تر از دیوار چین معرفی شده. این دیوار دفاعی با کارکردهای تنظیم آب در ایران قدیم محسوب میشه و اکنون برای بهره برداری در واقع گردشگری از اون نیازمند اعتبارات بیشتریه. گزارشی از بختیاری.
دیواری آجری بیش از 200 کیلومتر همسن دیوار چین است و حتی عمری بیشتر از آن برایش تخمین زده شده.
دیوار گرگان بدون تردید بزرگترین دیوار دفاعی جهان در اواخر دوران باستانه. این دیوار از غرب اروپا تا چین همتایی نداشته.
دیوار گرگان را به نوشته بیشتر تاریخ نگاران انوشیروان ساسانی بنا کرده و عده‌ای نیز احداثش را به یزد گرد اول نسبت می‌دهند. گستردگی دیوار گرگان از کوههای خراسان شروع شده در شمال رودخانه گرگان امتداد دارد و به دریای خزر می‌ریزد. وجود خندق در پشت دیوار و کشف 38 قلعه که علاوه بر بحث دفاعی حکایت از یک سامانی پیچیده هیدرولیک یا آبرسانی دارد.
برای من این مجموعه یکی از نقاط برتر مهندسی هیدرولیکه، نه تنها در خاورمیانه بلکه با جرأت میتونم بگم در تمام دنیا. در اینجا آب هم برای مصرف پادگان ها، هم برای مصارف کشاورزی و هم برای پر کردن خندق جلوی دیوار برای جلوگیری از حمله هنها استفاده می شده. ولی از همه مهمتر این که تولید این همه آجر هم به آب احتیاج داشته که از همین سامانه آبرسانی تأمین می شده.
آخرین کاوش‌ها از دیوار گرگان با همکاری باستانشناسان اسکاتلندی در سال 1395 بوده. کشف مجموعی از تأسیسات و یافته‌ها که متوقف شده و تداوم و سرمایه گذاری روی آنها می‌تواند این اثر را به یکی از جذاب‌ترین داشته‌های گردشگری تبدیل کند. آینوکنده، سرپرست گروه کاوش دیوار دفاعی گرگان:
در دیوار بزرگ گرگان یک مجموعه تأسیسات داریم. یکی از این تأسیسات ها سطح هایی هستن که یا کار آبرسانی انجام میدادن یا کار دفاعی. ما در این مرحله اومدیم یه در حد واصل روستای گوگجه و تمر یه سازه آجری بود که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته بود، اینو کاوش کردیم.
دیوار سرخ گرگان طی قرن‌ها متاسفانه بخش عمده‌ای از آجرهایش توسط حاشیه‌نشین‌ها برداشته و مصرف شده، اثری که از 29 تیر ماه سال 87 ثبت ملی است. اما به گفته آقای عمرانی، مدیر پایگاه دیوار گرگان، یکی نبودن همکاری دستگاه‌های اجرایی بزرگترین مانعش در مسیر ثبت جهانی است.
ما تو سنگلستان خوب اون کسی که توی را و حال خط معلم واسه مؤسسه اطلاعات کارشناسی یا باستانشناسی و حال هم تو بحث فرم پرونده‌ای که عام خاصه رو باید با همکاری تهران تقدیم می‌کردیم و فرم می‌کردیم. حالا در روند تایید پرونده خوبی چیز ضوابط درسی مثل مختار شرط خاص داره برای تایید پروندهش. اولین چیزی که من میخوام بحث کامل بودن اطلاعات باستانشناسی، بحث نقش حریم مصوب و ضوابط استفاضی که هنوز دیوار به حال این اتفاق نیفتاده، و بحث مدیریت پلانی هستی و حال در طول مدت دیوار گرگان باید اتفاق بیفته. خب یعنی همکاری دستگاه حالا دولتی مردم و حالا بخش خصوصی دولتی غیر دولتی تعاون فرق نمیکنه. خب چون ما 200 کیلومتر دیوار گرگان ماست و حال در طول 200 کیلومتر ما روستا داریم، شهر داریم، جاده داریم، حالا آب داریم، گاز داریم، برق داریم، تلفن داریم، آهن داریم. خب اینا همه معنی به اینه که دادم تیم پلان مدیریتی دستگاه اجرایی هر کی دو کار خوش انجام بده.
با توجه به این چالش هایی که شما الان مطرح میکنید، اصلا شدنیه چنین کاری؟
شدنی هست. این تو میگم الان وعدهایم که واهم استان بحث توسعه رو خب بیشتر باش انجام داده. خب دیگه اون تجربه که دیدی بودی که مدیران خیلی کمتر شده. خب چون ما چی چند تا مدیریت کردیم، داریم کارشناسی میکنیم و حالا پروژه ها رو به حال سازنده رو مدیریت میکنیم و نمیذاریم هم از هر کاری بکنن. حداقل اینکه در حد فاصله هر سال حریم دیوار اتفاق که خیلی کمتر شده. خب این چند سال اخیر با این حال گفتم که یه سری موانعی اگه وجود داشته باشه بحث طراحی توسعه آینده است، مثلا راهن گرگان مشهد یا داره دیگه. خب که با قول شما دیگه واسه حالا صدی بسید داده گذاشته. خب این هر قصه که دولت برنامه دیگه داشته باشه توسعه آینده، خب باید هماهنگ کنه با ما، خب با پایگاه البته ما نه واسه اینکه بیام میگم که اصلا گفتن کشور خواست این پروژه چی رو خرد میشه چرا تخریب چرا نداره، چون یه خورده این باید هماهنگ باشیم با همه دستگاه اجرایی استان و اصلا با این کنیم با عنوان واسه مقام سیاسی استان و بقیه دستگاه اجرایی یه خورده گفتم روند کن کرده روند سفتانی رو.
مهندسان ایرانی با به کار گرفتن 4 عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش هماهنگ با محیط زیست فضای دلپذیر و روشن برای همگان آفریدند. باشد که شناخت ژرف‌تر میراث کهن ایران شعله ای از نیروگاه فروزان فرهنگ و تمدن این مرز و بوم را در دل دانش‌پژوهان برافروزد تا بتوانند همچون پیشینیانمان اندیشه های والا و سازندگی های بزرگ پدید آورند.
خب شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو راجع به این گزارش و گزارش‌های پخش شده در پیک بامدادی به 3610 برامون ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:28 دقیقه و الان شد 8:29 دقیقه و شما شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. طرح تغییر ساعات اداری برای صرفه‌جویی در مصرف برق در استان‌های کشور آغاز شده، اما با مخالفت استاندار تهران این طرح در این استان اجرا نمیشه. سال گذشته به علت آنچه که کاهش 20% بارندگی ها اعلام شد، علاوه بر خاموشی های برنامه ریزی شده برای مشترکان صنعتی و مردم، ساعات کاری اداری هم تغییر کرد که در واقع با اما و اگرهایی روبرو بود. اما امسال هم که بارندگی ها با افزایش بی سابقه روبرو بوده، اعلام شده ساعات کار اداری در استانهای کشور به جز تهران